انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، نوشته محسن مؤمنی، بخش اول. فصل چهار.
او در نظر همدوره‌ای‌هایش آنقدر دوست داشتنی بود که با جان و دل خواسته‌هایش را به جا آورند و به دستوراتش عمل کنند، طوری که تا پایان دوره به عنوان ارشد آنان ماند و در کنار آنان روزهای سخت دوره تکاوری را گذراند. روزهایی که با تجهیزات کامل در کوه باباکوهی در زیر تیغ آفتاب باید 7 قله را فتح می‌کردند. بالاخره آخرین روزهای آن دوره افسانه‌ای در کویر گذشت. هلیکوپترها دانشجویان را از شیراز سوار کردند و مدت‌ها در آسمان گرداندند تا آنکه هنگام آن شد که بپرند پایین. در یک لحظه آسمان پر از چتر شد. آنان وقتی که به زمین رسیدند خود را در دل کویر برهوت یافتند. تا چشم کار می‌کرد خشکی بود و رمل‌های تشنه. از خورد و خوراک تنها 1 قمقم آب داشتند و 3 تا شکلات برای 3 روز زندگی و راه پیمایی. آنان باید 72 ساعت بعد طبق مختصاتی که داده شده بود در روستایی به نام گل سرخ از توابع ابرقو منتظر هلیکوپترها می شدند. علی یارانش را گرد هم آورد و به جمعشان نظم و انضباط بخشید. تذکر داد کسی نباید تکروی کند. باید به کسانی که زانوهایشان آب آورده کمک کنند تا از ستون جا نمانند. توضیح داد بچه ها، آدم در سختی جوهر انسانی خودشو نشون میده. حواسمون جمع باشه که انشالله این دوره رو با خاطرات خوشی از فداکاری هامون ترک کنیم. بعد از تذکرات سفارشات لازمی که ارشد دانشجویان بیان کرد، ستون راه پیماییش را به سوی ده گل سرخ آغاز کرد. آنان شبها که هوا خنک بود و آسمان مملو و ستاره حرکت می کردند و روزها هنگام گرمای آتشین به استراحت می پرداختند. تشنگی و گرسنگی امانشان را بریده بود. اغلبشان از شدت گرسنگی به شکار جانوران و خزندگانی مانند مار و لاک پشت می پرداختند. شب دوم از روی دره عمیقی گذشتند که روی آن پلی بسته شده بود به عرض 15 تا 20 سانتی متر. عبور از آن بسیار ترسناک و دلهره آور بود که خوشبختانه همه به سلامت گذشتند. اما روز سوم صبح هنگام وقتی که در طول دره راه می پیمودند، ناگهان کمین خوردند و با گروه ضربت درگیر شدند که با سنگ و چوب به سراغشان آمده بودند. هرچند در این حادثه سر و دست تعدادی از دانشجویان شکست، اما توانستند نجات پیدا کنند و ساعتی بعد از دور سیاهی 4 دیواری را ببینند که در جهنم کویر نشان از آبادی و زندگی داشت. شوق زندگی به زانوان خسته و پاهای تاول زده جان بخشید و ستون سرعت گرفت و کم کم نظم و انضباط به هم خورد و همه کوشیدند تا زودتر به آن 4 دیواری برسند. و هنگام ظهر نخستین کسان گروه به نزدیکی آن رسیدند و توانستند تابلویش را بخوانند. قهوه خانه گل سرخ، و شنیدند صدای هلیکوپتری را که از دور می آمد. بالاخره دوره رنجری با تمام سختی ها و طاقت ورسایی هایش به پایان رسید. اکنون جوانانی که این دوره را گذرانده بودند خوشحال بودند و به خود مباهات می کردند که مباهات هم داشت. گذر موفق این دوره به نوعی آزمونی بود تا نشان دهد که اینان زبده‌های آن دوره دانشکده بودند و چه بسا امیران ارتش در آینده از میان آنان باشند. و علی صیاد شیرازی زبده این زبدگان بود. علی به عنوان نفر اول دوره رنجری اعلام شد. او بالاترین امتیازات این دوره طاقت فرسا را کسب کرده بود. طبیعی بود که همه هم دوره‌ای‌هایش به حال او غبطه بخورند. آنان می‌دانستند به زودی او در مراسم فارغ التحصیلی از دست شاه تفنگ دوربیندار جایزه خواهد گرفت. جایزه‌ای که می‌تواند در آینده جاده‌های ترقی صاحبش را هموار کند. اما این طور نشد. گویی تقدیر چنین بود کسی که قرار است در آینده امیر ارتش اسلام باشد از دست طاغوت چیزی نگیرد تا فردا نکته گیران بهانه‌ای برای ژاژخایی نداشته باشند. برای معرفی نماینده دانشجویان به شاه امتیازات دو دوره چتربازی و رنجری را با هم احتساب کردند که در نتیجه فرد دیگری با اختلاف ناچیزی از امتیازات علی به عنوان نفر اول معرفی شد. علی نیز پذیرفت، اما سرگرد فرمانده گروهان نپذیرفت. من نمی دانستم همین تقدیر هم زیباست. از هر نظر حق من بود که اول بشوم. آن نفر اول هم امتیازش بد نبود، ولی چون پسر عموی او در آنجا استاد بود نمرات را طوری داده بودند که اول بشود. این را فرمانده گروهان فهمیده بود که اول شدن حق من بوده. فرصتی پیدا کرده بود و بررسی کرده بود. وقتی که به تهران برگشتم آمد در گوش من گفت فلان کس بررسی کردند و تو میتوانی اول بشوی. بروم کاری کنم تا اول بشوی و از اعلی حضرت چیزی بگیری. با لطف خدا روی نفرتی که از این فرمانده گروهان داشتم که البته هنوز به نفرتم از شاه نرسیده بود، یعنی تا آن موقع هنوز دوزاریم نیفتاده بود که وضع چطوری هست و در این موضع نبودم، گفتم نه نمیخواهم. من از حق کسی نمیخواهم. نیاز ندارم.
فصل 5.
صدفان علی صیاد شیرازی بعد از یک مرخصی کوتاه همراه 17 نفر از همدوره‌ای‌هایش برای گذراندن دوره مقدماتی توپخانه به اصفهان رفت. علی در اولین فرصت خانه‌ای در آنجا اجاره کرد و به گرگان برگشت تا خانواده‌اش را هم به اصفهان آورد. در 3 سال دوری علی آنقدر به آنان سخت گذشته بود که حالا بدون مقاومتی پیشنهادش را بپذیرند و با او بیایند. بودن در کنار پدر و مادر شور و نشاط او را مضاعف کرده بود و هیچ خستگی نمی فهمید. او هر روز صبح فاصله چندین کیلومتری خانه تا پادگان را می دوید و پیش از دیگران در مراسم صبحگاه آماده می شد. غروب ها نیز تا پاسی از شب در آموزشگاه ها تدریس می کرد تا به معیشت خانواده کمک کند. و تازه وقتی که به خانه می رسید نوبت رسیدگی به درس و مشق برادران و خواهرانش بود. این دوره 1 سال طول کشید. علی این بار راهی تبریز شد تا خودش را به لشکر 2 تبریز معرفی کند. در 1 روز سرد پاییزی جوانی گمنام ساک به دست وارد 1 شهر غریب شد. پرسان پرسان پادگان لشکر را پیدا کرد. وقتی به آنجا رسید که ظهر بود و پادگان تا ساعت 2 تعطیل. او خسته از راه دراز آمده و کلافه از بیخوابی شب گذشته در همان زمین چمن محوطه ابتدا نمازش را خواند و بعد ساک را زیر سر گذاشت و دراز کشید و بی توجه به باد سردی که می‌وزید به خواب رفت. تقدیر چنین بود که این جوان گمنام با همین درجه صدفان دومی که در لشکر مانند آن زیاد پیدا می شد به زودی بدرخشد و در تمام لشکر به دیده احترام نگریسته شود. آن روزها به دستور شاه جنگ سرنیزه در همه یگانها تمرین می شد و در لشکر تبریز نیز هفته ای سه روز این تمرینات صورت می گرفت. از قضا صدفان شیرازی نیز در این فن استاد بود. یک روز که او داشت به گردان توپخانه جنگ سرنیزه آموزش می داد، متوجه شد تیمسار فرماندهی لشکر به همراه تعدادی به طرف آنها می آیند. رسیدن آنان درست مصادف شد با وقتی که او باید یک دقیقه به نیروها استراحت می داد. او استراحت داد، اما دید سرتیپ فرمانده یگان توپخانه و همراهان تیمسار با ایما و اشاره از او می خواهند استراحت ندهد و بلکه به تمرینشان ادامه دهند. صدفان جوان به یاد آن نخستین درس افتاد و به اشارت آنان اعتنایی نکرد. اتفاقا تیمسار نیز متوجه حرکات اطرافیانش شد و به آنان تذکر داد بگذارید کارش را بکند. و آن یک دقیقه برای صدفان و همراهان تیمسار چقدر طول کشید. علی هر چه که به ساعت نگاه می کرد آن یک دقیقه تمام نمی شد. گویی زمان ایستاده بود. سرانجام عقربه کوچک به عدد 12 رسید و او نفس راحتی کشید و به گردان فرمان به جای خود داد. همه محکم در جای خود ایستادند و به فرمان علی شروع کردند به انجام فن. با شروع کار نیروها، عشق جوانی در سر لشکر پیر جنبیدن گرفت و به میانشان آمد. به علی گفت تفنگت را به من بده. داد. شروع کرد به آموزش جنگ سرنیزه برای نیروها. او در حالی که از حرکت سخم بلند می گفت، اما عملیات سخم کوتاه را انجام می داد. از نظر علی اشتباه او پذیرفتنی بود. او خیلی سال پیش این آموزش ها را دیده بود. طبیعی بود بر اثر گذر زمان آن اصطلاحات را فراموش کند. اما افسوس که تیمسار خودش این طور فکر نمی کرد و انتظار داشت دیگران هم از حرکات او تبعیت کنند. کارش که تمام شد به طرف علی برگشت و گفت درست سرکار صدفان؟ و صدفان جوان بی هیچ ملاحظه‌ای گفت نخیر تیمسار. تیمسار باورش نشد درست شنیده است. همراهانش در بهت فرو رفته بودند. علی آثار خشم را در چهره سرتیپ فرمانده توپخانه می دید. احساس کرد اشتباه کرده است. نباید در جلوی این همه آدم سرلشکر را چنین شرمنده می کرد. اما باز یاد آن درس نخستین افتاد و اینکه عادت ندارد دروغ بگوید. حالا که تو خوب تر میزنی بستان بزن. تیمسار با خشم جسه را به طرفش انداخت. علیان را در هوا گرفت. 30 قدم فاصله گرفت. هر چه که حس داشت به بازو و پاهایش ریخت و به مرور فن پرداخت. گرد و خاک برخاست. سر لشکر چنان مبهوت حرکات او شده بود که وقتی 3 دقیقه بعد عملیات او تمام شد با شجاعت تمام گفت به خدا همینه. این درسته. علی برایش احترام به جا آورد و به اشارش گردان یک صدا گفت سپاس تیمسار. آنان که دور شدند علی آموزشش را پی گرفت و چه بسا فرو رفتن بیشتر در کار باعث شد اصلا ماجرا را فراموش کند. برای همین برنامه که تمام شد او به منزلش رفت تا نهار بخورد و عصر دوباره برگردد به پادگان. اما آن لحظه یکی از لحظات سرنوشت ساز برای علی بود و در آینده او نقش بسزایی داشت. ساعت 2 بود که او به پادگان برگشت. از همان انتظامات گفتند همه افسران باید بروند سالن آمفی‌تئاتر، از طرف لشکر جلسه است. رفت. همه بودند. در ردیف‌های جلو امیران و سرهنگان و در ردیف‌های بعدی درجات پایین‌تر. او درست در صندلی‌های آخر نشست. تیمسار که آمد یک راست به طرف تریبون رفت. پشتان که قرار گرفت خیره به حاضران شد. گویی دنبال کسی می گشت. بعد دست به موهای سفیدش کشید و گفت بله من سرلشکر بلد نیستم. آن صدفان بلد است. حاضران ماندند یعنی چه؟ منظورش چیست؟ مگر توپچی ها که می دانستند ماجرا از چه قرار است و در دل مباهات می کردند. تیمسار پرسید آن صدفان کی بود؟ من اسم او را نمی دانم. سرتیپ فرمانده توپخانه بلند شد و گفت صدفان صیاد شیرازی قربان. صدفان بلند شد و خبردار ایستاد. همه سرها به طرفش برگشت. بله من رفتم دیدم این افسر زیباترین عملیات رو در جنگ سرنیزه بلده. بعد به طرف گردانهای پیاده برگشت و گفت: پیاده ها، شما که ادعایتان می شود که رزمی هستید، بیایید از این یاد بگیرید که تازه تخصصش هم نیست. سخن پایانی تیمسار یوسفی این بود: باید این عملیات زیبا را همه یگانهای لشکر درست انجام دهند. تا دو هفته وقت دارید نیروهایتان را تمرین بدهید. در پایان هفته دوم مسابقه جنگ سرنیزه در همه لشکر برگزار خواهد شد. مرخصید. علی در میان ابراز احساسات دوستانش و افسران عالی رتبه‌ای که پیشش می آمدند و تبریک می گفتند جلسه را ترک کرد. روز موعود فرا رسید. تیمسار خود شخصاً از همه یگانها سرکشی کرد و عملیاتشان را دید. وقتی نوبت توپچی ها رسید، دید گردان آماده اجرای عملیات است. سر تا پا شور بودند و نشاط. مورد توجه واقع شدن گردانشان، روحیه هایشان را مضاعف کرده بود. به فرمان صدفان صیاد شیرازی، گردان هماهنگ و یکپارچه کارش را شروع کرد و آنقدر زیبا که تیمسار به وجد آمد و داد زد: دست نگه دارید، باید همه بیایند و از نزدیک ببینند. همه آمدند. تیمسار گفت: گردان سرکار صدفان بیاید عملیاتش را انجام دهد. گردان در جای خود قرار گرفت و عملیات جنگ سرنیزه را شروع کرد. این بار بسیار زیباتر از دفعه پیش. گرد و خاک که نشست، تیمسار داد زد: گردان خیلی خوب. فریاد سپاس تیمسار در فضا تنین انداخت. افراد گردان هنوز غرق در خوشحالی بودند که دیدند سرگردی از یکی از گردانهای پیاده بیرون آمد و نزدیک تیمسار پاهایش را محکم به هم کوبید و گفت: تیمسار، این صدفان یکی از درسای عملیات رو غلط یاد داده. علی پرسید: کجا رو جناب سرگرد؟ سرگرد رو به تیمسار گفت: سخم بلند رو باید در 5 شماره انجام داد، اما گردان او در 3 شماره انجام می دهند. تیمسار پرسید: چه میگویی صدفان؟ علی با خونسردی گفت: متاسفانه جناب سرگرد آیین‌نامه را خوب مطالعه نکردند. در صفحه 17 نوشته شده که وقتی نیروها ورزیده باشند می توانند این عمل را در 3 شماره انجام دهند. تیمسار گفت: آیین‌نامه را بیاورید. سرگرد خودش رفت دنبال آیین‌نامه. می گویم که اگر خدا بخواهد خود همه چیز را درست می کند. 1 هفته قبل بود که کتاب جنگ سرنیزه را باز کرده بودم. در آنجا نوشته بود که اگر افسران ورزیده باشند، این 5 شماره را می شود در 3 شماره تمرین داد. صفحه آن هنوز هم یادم هست. صفحه 17 بود. سرگرد در بین راه کتاب را باز کرده بود و دیده بود آنچه را که صدفان می گوید درست است. وقتی که رسید مجدداً احترام به جا آورد و گفت: من معذرت می خوام، حق با سرکار صدفانه. بعد از این نام و آوازه صدفان علی صیاد شیرازی در تمام لشکر پیچید و به دستور تیمسار در هفته 3 روز بعد از مراسم صبحگاه او بالای سکو می رفت و به فرمان او همه پرسنل با هر درجه‌ای جنگ سرنیزه تمرین می کردند. طبیعی است که این برای عده‌ای خوشایند نباشد. تیمسار نیز این را می دانست. شاید برای همین بوده که روزی در میان جمعی از نظامیان گفت: نام این آدم را به خاطر بسپارید. من در ناصیه این جوان آنقدر لیاقت می‌بینم که اگر بخت یارش باشد و از شر حاسدان در امان بماند، روزی فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران شود. در میان شنوندگان این سخن یکی از دوستان علی هم بود، صدفان سجادی. وقتی این ماجرا را برای علی تعریف کرد، علی خود نیز آن را شوخی پنداشت و گفت: دست بردار مهدی، ما را چه به این حرف‌ها. علی حق داشت. واقعیت این است که در ارتش شاهنشاهی لیاقت‌ها و شایستگی‌ها خیلی در کسب مسئولیت‌ها نقش نداشتند، بلکه درجات تیمساری عمدتاً در تیول فرزندان اعیان و اشراف بود. با این همه روز به روز بر عزت و احترام علی افزوده می‌شد، اما به شهادت دوستان و هم دوره‌ای‌هایش او از این همه توجهات و مورد احترام قرار گرفتن‌ها هیچ مغرور نمی‌شد و بلکه روز به روز افتاده تر و خاشع تر هم می شد. براستی چرا؟ او سرمنشأ همه این لطف‌ها را در جای دیگری می دید و خود در این باره چنین می گوید: حالا این عزت‌ها از کجا بود؟ از آن نماز بود؟ چون همچنان به آن تمسک داشتم و حاضر هم نبودم که از آن دست بکشم. از مرز ایران و عراق اخبار خوبی نمی آمد. اختلافات سیاسی باعث شده بود که تحرکاتی در مرزها صورت بگیرد و احتمال درگیری نظامی روز به روز قوت پیدا کند. بنابراین به لشکر تبریز مأموریت داده شد با تمام امکاناتش به غرب منتقل شود. لشکر دو به خاطر فرماندهی ممتازی که داشت آن روز آماده ترین لشکر ایران بود. تیمسار یوسفی به کارش عشق می‌ورزید. او عاشق نظم و انضباط بود. برای همین به خاطر تقویه بنیه دفاعی نیروهایش از هیچ کوششی دریغ نمی کرد. فراوان پیش می آمد در شب هنگام یا ایام تعطیلات به یگانهایش سر بکشد و از مشکلات و نارسایی آنان باخبر شود. دیگر اینکه او افراد اهل ابتکار و نوآوری را تشویق می کرد و زمینه رشدشان را فراهم می کرد و اما دولتش مستعجل بود. سر و صدای این لشکر به بالای رژیم رسید که این لشکر یک فرمانده دارد که فرد محکمی است و نه اعلی حضرت می گوید و نه هیچی. او هیچ وقت از این چیزها نمی گفت و فکرش فقط بالا بردن بنیه دفاعی و توان رزمی بود. همیشه در حال حرکت بود. آدم سالم و پاکی از هر نظر بود. ازدواج هم نکرده بود ولی پاک و سالم بود و هیچ هرزگی کسی در او ندیده بود. این لشکر اینقدر امتیازش از نظر توان و قدرت و مدیریت بالا رفته بود که از آن ترسیدند و لشکر را منحل کردند. این مأموریت یک سال طول کشید تا اینکه لشکر دو منحل شد و یگانهایش به لشکرهای دیگر واگذار شد و گردان توپخانه نیز به لشکر 81 زرهی کرمانشاه رسید. هرچقدر که تیمسار یوسفی مردی وارسته و با شخصیت بود، فرمانده لشکر 81 کم دانش و بی‌تربیت بود. فساد در لشکر او بیداد می‌کرد و سستی و کرختی در همه یگانها نمایان بود. روزی در برخورد با او علی به طور جدی تا آستانه جدایی از ارتش پیش رفت. آن روز نخستین ساعت سال 1350 بود که از ستاد لشکر علی را خواستند. رئیس ستاد به او توضیح داد که مأموریت بزرگی را باید انجام دهد. ماجرا از این قرار بود که چند گلوله خمپاره از خاک عراق به سوی یک پاسگاه مرزی ایران شلیک شده بود. از مرکز خواسته بودند باید مکان دقیق فرود آمدن گلوله ها مشخص شود تا به عنوان سند برای پیگیری در مجامع بین المللی به وزارت خارجه ارائه شود. رئیس ستاد اینقدر می دانست که این مأموریت مهمی است و باید زبده ترین کارشناس نظامی لشکر که هم نقش خان ماهری باشد و هم آشنا به رزم و عملیات آن را به انجام برساند. او صدفان علی صیاد شیرازی را مرد این کار دیده بود. پس بیدرنگ او را به فرمانده لشکر معرفی کرد و او نیز به نامش حکم مأموریت صادر کرده بود. صدفان سوار جیپ شد و یک راست به سومار رفت تا طبق فرمان ستاد از یگان مستقر در آنجا برای اسکورت خود نیرو بگیرد. اما سرگرد فرمانده یگان به فرمان ستاد وقعی ننهاد. او آدم بددهنی بود. ضمن اینکه ستاد و سران لشکر را از ناسزا بی نصیب نگذاشت به علی گفت: پسر تو مگر از جانت سیر شدی؟ همینجا بنشین یک چیزی سر هم کن و قال قضیه را بکن دیگه. اما از نظر علی مأموریتش خیلی مهم بود و نباید کوتاهی میشد. هرچه که استدلال کرد سرگرد زیر بار نرفت و دست آخر با عصبانیت گفت: داداش من نمیتونم به تو نیرو بدم، خوش اومدی. یکی از افسرانش که علی را میشناخت با اشاره به دوستش فهماند که کوتاه بیاید و آن روی جناب سرگرد را بالا نیاورد. خودش به او نیرو خواهد داد و همو 8 نفر از نیروهای توپخانه را با علی همراه کرد. جیپ ها از پیچ و خم کوههای خلوت گذشتند و به مرز نزدیکتر شدند. علی احساس کرد خودروهای همراهانش عقب ماندند. گمان کرد لابد یکی از ماشین ها عیب و ایرادی پیدا کرده است. عقب برگشت و پرسید: پس چرا ایستادید؟ کسی چیزی نگفت. فهمید که ترسیدند. چیزی گفت و خواست بهشان روحیه بدهد، اما گروهبانی گفت: قربان تو چرا میخواهی ما را به کشتن بدهی؟ علی گفت: پدر جان اگر خطری باشد اول مرا تهدید میکند که از همه ایتان جلوترم نه شما را. همون کس گفت: تو جوانی قربان، حتما کسی چشم انتظارت نیست، اما ما زن و بچه داریم و نمیتوانیم بی گدار به آب بزنیم. علی عصبانی شد و گفت: برگردید به جهنم. خودش حرکت کرد. در فکر بود این چه ارتشی است که با این همه کبکبه و دبدبه و امکاناتی که دارد هنگام کارزار همه شانه خالی می‌کنند. آن از فرماندهش، این هم از سرباز و درجه دارش. در این فکرها بود که دید آنان نیز به دنبالش می‌آیند. سرانجام به پاسگاه مرزی نیخزر در منطقه هلاله رسیدند. علی وقتی گزارش و اطلاعات رئیس پاسگاه را گرفت، لازم دید باید شخصاً داخل خاک عراق برود. دستورات لازم را به رئیس پاسگاه داد تا در صورت درگیری چه کار باید بکنند. همراهانش را در پاسگاه گذاشت و خود با تعدادی از نیروهای جوانمرد به پیش رفت.